خب سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز. اگر موافقین قسمت دوم کتاب دیوید باس تحت عنوان در واقع مردان بد یا وقتی مردان بد رفتار میکنن رو دنبال بکنیم. خب من اینجا یادآوری کنم خدمتتون که چرا اصولا باس خیلی این رویکرد رو مورد توجه قرار میده. در جلسه قبل به اینجا رسیدیم که شیرهای نر بچه شیرهایی رو که متعلق به خودشون نیست میکشن و این باعث میشه که در واقع ژن رقیبشون توسعه پیدا نکنه و این باعث میشه که همزمان در واقع باروری ماده ها هم دوباره اثر گرفته بشه، برای اینکه وقتی دیگر اون بچه شیرها رو در واقع تغذیه نمی کنن، شیردهی نمی کنن، چرخه باروریشون دوباره فعال میشه و قادر هستند که بارور بشن، باردار بشن و این دفعه از نر قاتل در واقع باردار خواهند شد. وقتی این مثال رو از باس میشنویم، در واقع میتونیم بگیم اساس دیدگاه و نظریه او برای ما روشن میشه. او معتقده که این مقوله از میلیون ها سال پیش وجود داشته که نرها همواره نگران این بودند که بچه هایی که دارن بزرگ میکنن، زحمت اونا رو میکشن، متعلق به خودشون نباشه، در صورتی که ماده ها این حس رو نداشتند. در این حال این نکته هم وجود داره که یک نر میتونه ماده های متعددی رو در واقع بارور کنه و از اونها صاحب فرزند بشه، ولی عکس این قضیه برای ماده ها خیلی متصور نیست، چون در واقع در هر زایمان تعداد محدودی به دنیا میارن و به همین دلیل اینی که اینها در واقع به قول معروف تعدد همسر داشته باشند از نظر توسعه فرزندآوری بهشون کمکی نخواهد کرد. ولی نرها هر چند تا بیشتر در واقع با ماده ها ارتباط داشته باشن، امکان اینی که فرزندان بیشتری داشته باشن افزایش پیدا میکنه و در نتیجه ژنشون توسعه پیدا میکنه. خب این دیدگاه میگه که در جریان میلیون ها سال رفتار تکاملی وارد ذهنیت این موجودات شده. حالا شاید ذهنیت لغت مناسبی نباشه، خیلی ها میگن حیوانات نباید از ذهن یاد کنیم، میگیم رفتار، ولی روانشناسی تکاملی در واقع اساس ادعاش بر سر اینه که مردها به صورت ذاتی، مادرزادی و به صورت بیولوژیک این گرایش رو دارند که بر ماده ها سلطه پیدا بکنند، ماده های متعددی رو زیر سلطه خودشون در بیارن و در این حال یک بدبینی ذاتی دارن به اینی که ماده کجا میره، با کی ارتباط داره و چگونه در واقع باردار میشه، چون در واقع این خطر هم میشه براشون وجود داره که از رقیب باردار شده باشن و ژن اونها رو توسعه داده باشن. پس وقتی این داستان کشتن بچه شیرهای ملوس رو نگاه میکنیم، میتونیم این رو در واقع ببینیم که باز چگونه تسری میده به جوامع بشری و شروع میکنه مثالهایی رو ارائه دادن. مثلا یکی از مثالهایی که ارائه میده در واقع قوایل تیوی هست، قوایل تیوی در آفریقا. و حالا چرا از این مثال ها استفاده میکنه؟ چون در نظر بگیرید که خب خیلی ها ممکن بود این ادعا رو بکنن که آنچه ما به صورت سلطه طلبی ذاتی مردان بر زنان میبینیم یا تمایل اونها به داشتن تعداد زیادی همسر و داشتن فرزندان متعدد از همسران متعدد، ممکنه این میراث شکلگیری تمدن، جامعه در واقع پدرسالار و همچنین ارزش افسوده‌ای باشه که بعد از پیدایش کشاورزی، شهرنشینی و در واقع شکلگیری امپراتوری های بزرگ به وجود اومده. و همین دلیل هست که مقوله داشتن حرمسرا در واقع قبایل اولیه که بیشتر بر شکار و گردآوری خوراک استوار بوده تا کشاورزی مستاق نداشته باشه. اینجا قبایل تیوی رو ارائه میده که تیوی ها کیا هستند؟ در واقع اقوامی هستند که اینها کشاورزی ندارند، هنوز در قالب شکارچیان هستند، یک جانشینی به اون صورت ندارند، شهرنشینی ندارند و در دسته های کوچک حرکت میکنند، دسته های بین 50 تا 150 نفر. همون چیزی که رابین دانبار اشاره میکنه، میگه اون عدد طلایی که با کورتکس بشر میخونه. چون فکر میکنم قبلتر به این مسئله اشاره کردم، رابین دانبار در اون کتابی که چگونه مذهب تکامل پیدا کرد و دیدم اخیراً هم ترجمه شده، خیلی خبر خوبی است، اشاره کرده بود که در واقع رابطه‌ای وجود داره بین کورتکس یا سایز مغز نخستی ها و تعداد افرادی که با هم در یک جا زندگی میکنن. از شامپانزه ها، بونوبو ها، بابون ها شروع میشه، دسته های 30-40 نفری هست و همینطور که مغز افزایش پیدا میکنه، حجمش زیاد میشه، دسته های انسانی هم بزرگتر میشن و به 150 میرسن. اما اگه یادتون باشه اشاره شد که در همون مباحث هابزی ها و روسویی ها یا در واقع پرورش انسانیت حقوق جامعه به همه اینها اشاره کردیم که برای این که اون دسته های 150 نفری بتونن به دسته های چند هزار نفری یا چند صد هزار نفری در واقع تغییر ماهیت بدن، اتفاقای دیگه‌ای باید بیفته که این از حوالی 10,000 سال پیش شروع شده، شهرنشینی بوده، کشاورزی بوده، شکلگیری حکومت بوده، پیدایش مذاهب بوده و این باعث شده که بتونیم دسته های بزرگتر داشته باشیم. خب رقیبان دیوید باس این اشاره رو میکنند که آنچه شما اشاره میکنی به عنوان سلطه طلبی ذاتی مردان بر زنان یا تمایلشون به تعدد زوجا به قول معروف، این محصول همین چند هزار سال اخیره و اون دسته های شکارچی و گردآوری کننده گونه نبوده. اینجا میاد قبایل تیوی رو معرفی میکنه. قبایل تیوی یه ذره باشون آشنا بشیم جالبه. هیچگاه زنان نباید مجرد باشند و از بدو تولد، حتی از بدو تولد، یعنی تا به دنیا میاد در واقع یکی از افراد رو براش نشان میکنن، میگن این همسرشه، وایسیم تا بزرگ شه و بعدن با او ازدواج کنه و فرزندآوری اتفاق بیفته. پس در واقع این سلطه طلبی رو میگه بفرما، اینم محصول کشاورزیه، اینم محصول شکلگیری حکومت هاست، محصول پیدایش دولت هاست، دولت شهر هاست، نه تو این هم بوده. چند همسری توشون رایجه، یعنی باز با همون ادعاهای باس میخونه. شوهران اکثرا بیش از 40 سال دارند. اینم نکته جالبیه، یعنی اونایی که به نوعی اقتدار بیشتری دارند، دارایی بیشتری دارند، توی سلسله مراتب قدرتی بالاتر قرار دارند. پس مردان کم سنتر چطور هستن؟ هیچی، منتظرن تا اون مسنترها بمیرن و بعد همسران اونها رو به عقد خودشون درارن. یعنی شما نگاه میکنی به نظر میاد اون نظام هرمی و حاکمیتی که باز توضیح میده در مصداقی پیدا کرده و توی اون بررسی میکنه. اون قسمت اولش خیلی جالبه، یعنی میگه اینا در واقع هر جا زنان میرند، هر جا جنس مؤنث هست، مرتب باید یکی مواظبشون باشه. میبینید اینی که میگن این میراث جامعه مردسالاری، اون میگه نه، این میراث میلیون ها سال تکامل و در واقع بیولوژیست. یک دختر تیوی همواره باید یک فرد مرد مذکر مواظبش باشه، حالا میخواد پدرشه، برادرشه، بعد تحویل میده به همسرش و همینطور این ادامه پیدا میکنه. همسرش هم که مرد فوراً اصلا نمیتونه لحظه ای بدون شوهر بمونه، باید فوراً به عقد کسی دیگه در بیاد و او ادامه بده. و جالبه یک مناسک مجازات شدیدی بین مردان وجود داره، یعنی اگر مردان حس کنند مرد دیگری به خصوص به همسر اونها نظر داره یا نزدیک شده یا سعی داره باش ارتباط برقرار کنه، دیگه به قول معروف خون را میفته و واقعا هم خون را میفته. اینجا مثال نزدم، به صورت استعاره نمیگم، اون مرد خاطی رو ظاهر میکنند و اون شوهرش، اون مسنتره، شروع میکنه نیزه پرت کردن به طرف او به این نیت که بهش بزنه و اگر نیزه هاش نخوره اینجوری نیست که او مورد عفو قرار میگیره یا میبخشنش، بقیه مردان به حمایت از اون مرد وارد عمل میشن و اونا هم شروع میکنن نیزه انداختن و میگه شما تصور کن در آن واحد 10 تا 15 تا نیزه به طرف فرد پرتاب بشه، بالاخره بهش میخوره. و از اونجایی که اون فرد خاطی، اون مرد خاطی جان خودش رو دوست داره، میگه گاهی اوقات مثلا دست یا پاشو یه جوری در معرض نیزه قرار میده که چند تا نیزه بهش بخوره، خون را بیفته و وقتی خون را افتاد در واقع اون شوهرش از ادامه مجازات منصرف بشه. میگه بفرما، میبینی این قضیه‌ای که شما داری خشن میبینی، این نوعی در واقع ناموس پرستی و مواظبت از جنس زن برای اینکه کسی بهش نزدیک نشه، این دیگه توی این قبایل است. اینا که دیگه محصول فرهنگ، حکومت، سنت و مذهب نیست، این یک جوری هزاران سال در اینها بوده و این احتمالاً متصل هست به همون شیر نری که بچه های نرهای دیگر رو میکشه و به شدت مواظب این هست که شیر ماده کجا رفت، با کی ارتباط داره و داره چیکار میکنه. مثالای جالبی هم میزنه. یکی از چیزایی که تو این کتاب ها هست میخوام خدمتتون یادآوری کنم اینه که آدم چقدر چشمش یا دیدش باز میشه، چون اکثرا وقتی یک کتابی به صورت بست سلر در میاد، کتاب پرفروش در میاد، این سعی میکنه چیزای جالبی رو بگرده پیدا کنه. مثلا به همین دلیل خوندن این کتاب ها در مقایسه با مقالات ممکنه حتی اطلاعات عمومی ما رو هم بالاتر ببره. مثلا همین اومده متصل کشورها، مثلا کشور عربستان رو مثال زده، اون نرم افزاری که وزارت داخله میگه روی گوشی ها نصب بشه بعدن لو رفته و اون شرکت عذرخواهی کرده که توش ردیابی داره که مردا بتونن، در واقع شوهرها بتونن همسر خودشون رو ردیابی کنن که این الان کجاست. یعنی یک میشه گفت قسمت پنهان اون اپلیکیشن بوده که به شوهرها دسترسی میداده که ببینن شوهرشون کجاست. میگه ببینید این یه چیز جهان شموله، تو همه جا وجود داره، اینی که ردیابی کنی ببینی کجاست و اوج نگرانی این باشه که مبادا با مرد دیگری ارتباط داشته باشه و احیانا صاحب فرزند بشه و این مسئله به خشونت منجر میشه. و ادامه بحث به مسائل خشونت بین فردی و خانوادگی میپردازه. خب یک یادآوری هم خدمتتون بکنم. خدمتتون گفتم که در مسئله مناقشه زن و مرد، مناقشه جنس ها، باس یک صاحب نظره. تو این مطالعات زیادی کرده، پژوهش‌های زیادی کرده و به قول معروف دست به آمارش خوبه. یعنی هر جا میبینی میخواد یه حرفی رو بزنه در کتابش تعداد زیادی آمار ارائه میده. منتها اون جایی که من پیشاپیش بگم باهاش اختلاف دارم اینه که دلیل این آمارها رو در چی میدونه. در انتهای این صحبت خواهم گفت که دلیل‌ها میتونن دو نقطه مقابل هم باشن. باز اصرار داره که آن شواهدی که من ارائه میدم حکایت از اون داره که این مسائل ذاتی است و در ژنوم و در زیست و بیولوژی انسان‌ها به ویژه مردها رفته. خب برای این که هم اطلاعاتتون در این زمینه به روز بشه و همین که بعضی از نکاتش به نظر میاد برای یک اندیشمند اجتماعی، برای فردی که میخواد در مسائل اجتماعی اعلام نظر بکنه مهمه، من یه بخشایشو خدمتتون ارائه میدم. البته نتیجه گیری رو به خودتون میذارم، نتیجه گیری باسم میگم ولی خودتون مختارید و امیدوارم که اون ذهن کنید و سبک سنگین کنید. مثلا یه اشاره کرده، میگه که خشونت خانگی، یعنی اینی که بیشتر به این صورت که مردان زنان رو بزنند، هنگامی که خانوم باردار هست دو برابر میشه. و ادعای باس به اینه که وقتی خانومی باردار هست اون نگرانی های مردانه رو میاد که مبادا نکنه درصدی احتمال حتی کم وجود داره که اون بچه مال من نباشه. یادتون باشه من چند تا اسلاید قبلی گفتم ماماز بیبی پاپاز میبی، و میگه این چون نگرانی و این استراب میاد بالا، این باعث خشونت خانگی افزایش یافته میشه. خب همینجا یه ذره تأمل کنیم، به نظر شما این تفسیر خیلی خوبیه یا تفسیرهای ساده تری وجود داره؟ خب وقتی خانومی باردار میشه شوهرش یا احیانا دوست پسرش خب میشه نگران این هزینه بچه رو کی خواهد داد، این رو آینده روابطمون چه اثری میذاره، نمیدونم فعالیت خانوم یه مقداری دچار تغییر میشه، خب این باعث میشه عصبانی تر بشه. چرا اینو نسبت میدی به یک فرایندی که تو شیرهای نرم وجود داره که نگرانه که مبادا بچه کسی دیگه باشه؟ تازه اینجوری فکر کن اگر بچه خودش باشه چی، باید کاملا سعی کنه محافظتش کنه. یعنی خشونت باید کم بشه در هنگام بارداری، برای اینکه اگر فرزند خودش بود چی؟ خب باید مواظب باشه که ژن خودش آسیب نبینه. ولی اینجا باس به یه طرز عجیبی ادعا میکنه که این برمیگرده به همون احساس بدبینی مردانه، و اشارش هم اینه که هر چقدر در واقع اون روابط این دو یه مقدار مرده سوشیو سکشوالتی بیشتری داشته باشه و اینا، این خشونت ها بیشتر هست. خب میگم در واقع نتیجه گیری رو با جالبیه که جالبه وقتی خانوم باردار میشه خشونت دو برابر میشه. یا باز مسئله دیگه رو مطرح میکنه، میگه خشونت مردان به فرزند زنان که فرزند خودشون هم نیست، در واقع این میشه ناپدریش دیگه، 5 برابر خشونتی هست که به فرزند خودشون هست. یا به نوعی دیگه براتون بگم، زنانی که دقیق ترش رو بهتون بگم، زنانی که پناه میبرن به شلتر، به پناهگاه، از دست شوهری که اونا رو آزار میده و کتک میزنه، اونایی که با فرزند خودشون زندگی میکنن که از شوهر فعلیشون نیست، 5 برابر بیشتر این بلا میاد سرش. بازم این رو باس نسبت میده به همون مسائل زیستی که میلیون ها سال در فرد تکامل پیدا کرده و در واقع شبیه همون داستان بچه شیرها. حالا ممکنه شما بگین خب معلومه آدم بچه خودش رو ممکنه کمتر باش درگیر بشه چون این حسو داره که بچه خودمه، و بازم میگه خب همینو گفتم، داستان ژنتیکیه، داستان بیولوژیکه، فرهنگی نیست. یا باز راجع به اثرات خشونت خانگی یک سری بحثایی رو ارائه میده که دونستن اونها به نظر من بد نیست. مثلا میگه آقایونی که زنان خودشون رو مورد حمله قرار میدن، مورد خشونت قرار میدن، این وقایع توی خانم اتفاق میفته. تو اسلاید شماره 50 هستیم. اعتماد به نفس خانم کم میشه. یعنی احساس میکنه که به اندازه کافی خوب نیست، همسر خوبی نیست، انسان دوست داشتنی نیست، توانمندیاش زیر سوال میره، احساس شرم پیدا میکنه. خب اینا واقعا یافته های متقنی هست، نسبتاً تکرار شده، و چه شما نظریات باس رو بپذیری چه نپذیری توی اون ادبیات علمی وجود داره. مثلا یکی از واکنش های عمده خانم هایی که مورد خشونت خانگی قرار میگیرن احساس شرمه، در صورتی که بعضی‌ها میگن که خب اون شما رو زده، شما مجروح شدی، شما چرا احساس شرم میکنی؟ ولی طرف این حس رو داره دیگه، میگه لابد کار بدی کردم، لابد همسر خوبی نبودم، یا اصلا جلو بقیه احساس خجالت میکنم میکشم. کاهش دسترسی به منابع، یعنی وقتی مورد خشونت قرار میگیره شغلش رو از دست میده، تحصیلش رو از دست میده، یه جوری درآمدش کم میشه، خونه نشین میشه، ارتباطش با بقیه کم میشه، یعنی به عبارت دیگر توان چانه زنیش، توان ابراز وجودش کاهش پیدا میکنه. تهدید به عواقب آتی وجود داره توش، یعنی اینی که نگرانش میکنه که بعداً مشکلات بیشتری برات پیدا خواهم کرد. به همین دلیل طرف محافظه کارتر میشه و از اونجایی که از عواقب آتی، نکنه بعداً بیاد منو بکشه، نکنه بعداً بیاد فرزندانم رو بکشه، به نوعی استراب افزایش پیدا میکنه و تغییر اولویت هاشون عوض میشه. جالبه، این رو هم توی در واقع یافته ها اشاره کردن، یعنی به جای اینکه اولویتشون مثلا تحصیل بچه باشه، اولویتشون این باشه که خودشون رو نجات بدن، اولویتشون این باشه برن از حق و حقوقشون دفاع کنن، اولویتشون این میشه که یه کاری کنیم این عصبانی نشه، یه کاری کنیم دیگه داد نزنه، یه کاری کنیم که دیگه کتک کاری نشه و خونه رو آروم نگه داریم تا اونجا که میتونم سرویس بیشتر بهش بدم و در واقع باعث شم که ساکت باشه دیگه، خشونت به خرج نده. همه اینا رو جمع بزنی یعنی چی؟ یعنی سلطه مرد به زن افزایش پیدا بکنه. یه مسئله دیگه هم اون پایین اشاره میکنه که حالا اونم جالبه، اون چراغ گازه، پدیده گس لایتینگ، که اشارهش به اون که در واقع فیلم معروف چراغ گاز است که همسر سعی میکنه که به زن بقبولونه که فکرات اشتباهه، خیالاتی هستی، باورات خیالگونه است، بد میفهمی، ذهنی نداری و جهان رو داری غلط درک میکنی. خب هدف چیه؟ اینجا باز استدلالای جالبی میکنه، ولی باز در واقع قضاوت رو به شما محول میکنم که به نظر شما این استدلالا چقدر درسته. میگه خیلی خب وقتی شما نگاه میکنی اثرات خشونت خانگی، یعنی سلطش بیشتر بشه. سلطش بیشتر بشه یعنی چی؟ یعنی اینی که خانم نتونه بره با مردهای دیگه آشنا بشه، نتونه از سلطه جنسی او رها بشه و در واقع بره و از دیگران بارور بشه و ژن اونها رو ترویج کنه، در نتیجه تسلیم خواستهای جنسی من بشه و از من در واقع باردار بشه. ببین استدلالیه که به نظر میاد خیلی سکشوال محور هست. میتونی اینو با مسائل ساده تر اجتماعی هم توضیح بدی و چرا انقدر قضیه رو به مسئله ژن و گسم در واقع تسری میدی؟ این یه سوالیه که وجود داره. یا مثلا در مورد این که وقتی مورد مشاجره قرار میگیرن، کتک کاری اتفاق میفته، خب سر و صورت همسر ممکنه زخمی بشه، نشان کتک بیفته، چشم کبود بشه و اینا. باز دیگه یه استدلالایی میکنه که به نظر من شما یه ذره فکر میکنی ببین نه دیگه، این خیلی استدلاله. میگه سر و صورت کبود بشه که ارزش میتینگ بیاد پایین. ارزش میتینگ یعنی چی؟ یعنی ارزش توانمندی همسریابی، ارزش خواستنی بودن. و در نظر مردان دیگر از خواستنی بودن او کاسته بشه، چون میگن همش سر و صورتش زخمیه، این در واقع چرا ظاهرش اینجوریه، و این باعث بشه که مردان دیگر دورور او نپلکند که امکان باروری باشه. حالا من توی اسلاید 51 نوشتم استدلال متناقض دیوید باس، همون داستان پرادا. یادتونه گفتم خانوم ها در واقع وسایل خیلی لوکس و لاکچری حمل میکنن که نشون بدن شوهری دارند که مواظبشونه و هزینه هاشونو میگه، پس در واقع سعی کنند که زنان دیگر رو منصرف کنند که اون به من علاقه داره، اون من رو میخواد. خب با این استدلال بخوای نگاه کنی میشه اینجوری فکر کرد که اگر اون خانم سر و روش اینقدر زخمیه، داری این پیام رو هم به دیگران میدی که این شوهرم من را نمیخواد، برای من خیلی هزینه نمیذاره، و در نتیجه بقیه اتفاقا تطمیع بشن، بقیه به نوعی وسوسه بشن که به سمت اون خانم بیان. و شما اتفاقا وقتی موارد قتل رو نگاه میکنید، چیز جالبی که متوجه میشید یکی از انگیزه هایی که مردان دیگه شروع میکنن ارتباط برقرار کردن با در واقع اون خانوم ها، خانوم هایی که در میشه گفت رابطه با مرد دیگه هستن، تلاششون برای نجات اون شوهر بدذات و آزارگرشونه. یعنی اگه بخوای اینجوری نگاه کنی، برخلاف استدلال باس، اینی که سر و صورت خانوم زخمی میشه، ممکنه یه پیامی برای مردای دیگه باشه که ببین ارتباط اینا ضعیف شده، اتصال اینا ضعیف شده، پس فرصت هست که من برم در واقع همسر او رو از چنگش در بیارم. برای همین من فکر میکنم که کتاب باس پر از این گونه تناقض هاست. یعنی تمام اون چیزهایی که شما میگی میتونی اونوری هم استدلال بکنی. چه اصراریه که این مجروح کردن یک فرایند اکتسابی تکاملی است برای اینکه به نرهای دیگه پیام بده که مثلا ارزش این خانم رو در چشم نرهای دیگه بیاره پایین که اونها به سمتش نیان و در واقع سلطه و انحصار او باقی بمونه. حالا ببین، یه اصراری دارم به این چیزا فکر کنید، چون من بارها گفتم مقوله جریان شناسی خیلی مهمه، اینم جریان شناسیه. یعنی با وجودی که عجیب غریب بیاد، ولی جریانات فمینیستی، ضد فمینیستی، جریانات محافظه‌کار روی این حرفها نقد میذارن و بعد مطالبی رو ارائه میدن. پس حواسمون باشه، ممکنه شما از کنید که این دیگه خیلی استدلال عجیب غریبیه، ولی این استدلال عجیب غریب بالاخره با خودش یک عقبه داره، دنباله داره. در ادامه این دیویدی براتون یکی از موارد مهمش رو معرفی خواهم کرد. خب در مبحث بعدی، اینا ها کدومش فصل فصله، یه فصلش بود خشونت خانگی، فصل بعدیش بود ستاکینگ، یعنی ایجاد مزاحمت توسط آقایون برای خانم ها. البته عکسش هم هست، فرقی نداره. استاکینگ میتونه ایجاد مزاحمت توسط خانم ها برای آقایون باشه، یا اصولا در اونهایی که در واقع هم جنس گرا هستن، ایجاد مزاحمت توسط هم جنسشون باشه. ولی اینایی که میبینی طرف رو دنبال میکنن، همش سر راهش ظاهر میشن، سعی میکنن مرتب بهش پیام بدن، ازش عکس بگیرن، هر جا میره اونا هم هستن، کنه شده، ول نمیکنه، همه جا هستن، برای من ایجاد مزاحمت میکنه، ایجاد آزار میکنه، این رو پدیده رو استاکینگ میگن. منتها در پدیده استاکینگ یک تعریفی وجود داره و اونم این هست که اون حضور همیشگی، اون زیر نظر گرفتن ها، اون در مجاورت بودن ها بایستی ایجاد استراب و ترس در قربانی هم بکنه. یعنی اگر شما میبینی یه سری فن داری، یه سری خاطرخواه داری که همیشه دنبال شما هستند و از این قضیه لذت میبری، این دیگه تعریفش استاکینگ نیست. باید شما در واقع یک استراب داشته باشی و احساس کنی که مورد ترس و وحشت هستی. خب باز میاد به یه سری آمار اشاره میکنه، مثلا میگه 80% موارد عمل استاکینگ توسط مردان صورت میگیره، 20% توسط خانم هاست. چرا ما همچین نابرابری داریم؟ این عدم قرینه بودن از کجا میاد؟ و باز این رو متعادل سوشیو سکشوالیتی و اون نقشی که مردان دارن که مواظب باشن ماده ها کجا میرن، با کی ارتباط دارن، آزاد نباشن و زیر نظر باشند. یعنی فقط بدونیم که این داره کجا میره، و این رو باز یه پدیده مردانه میدونه. یا باز اشاره ای که میکنه اینه که سابقه تجربهش، اینی که چه کسایی میان میگن ما تو عمرمون استاک شدیم، 2-13% مردان میگن تو عمرمون استاک شدیم، یعنی توسط کس دیگری دنبال شدیم، زیر نظر گرفته شدیم، بهمون پیام میاد، بهمون به نوعی علامت میدن و این باعث احساس ترس در ما شده. در صورتی که در خانم ها این عدد 8-32% هست. خب اینجا ببینید باز یه تعدادی از مخالفان باس میگن ببینید چیزایی که شما میگی ربطی به روانشناسی تکاملی و رفتار stalking has repeated behavior that instills fear in the victims. رفتار تکرار شونده ای که باعث ایجاد ترس در قربانی ها میشه. خب اگر در نظر بگیرید که قدرت بدنی آقایون بیشتره، جثه‌شون بزرگتره، خب طبیعی است که اگر آقایی دنبال یه خانومی بیفته، اون خانوم احتمال اینکه بترسه بیشتر هست زمانی که یه خانومی دنبال یه آقا بیفته. و به همین سادگی این نیازی نداره که این رو نسبت بدی به مدارهای عجیب غریبی که توی روان دو جنس شکل گرفته به واسطه این استاکینگ های مکرری که از تمام پستانداران وجود داشته و به میلیون ها سال قبل برمیگرده. خب ولی میگم برای اینکه اطلاعاتمون رو افزایش بدیم بد نیست یه سری واقعا مرور منابعی داره که با وجود که توی فصل خیلی خلاصه و فشرده ارائه داده ولی خالی از لطف نیست دونستنش. مثلا اومده بررسی کرده که چه کسانی عمل استاکینگ رو انجام میدند، این مزاحمت ها توسط کیا هست، دنبال میکنن، سعی میکنن عکس بگیرن و بعد این عکس رو گاهی اوقات برای طرف میل میکنه، برای طرف پیامک میکنه توی شبکه‌های اجتماعی، یه جوری همش اعلام میکنه زیر نظر دارم، دنبالتم، ولت نمیکنم، نمیذارم تنها باشی. اومدن توی پژوهش‌ها نشون دادن افرادی که سبک اتصال رمانتیک ناامن دارند، یعنی اصطلاحاً insecure attachment دارند، اونایی که ویژگی‌های اوتیستیک دارند و اونایی که اختلالات شخصیت مرزی دارند بیشتر این کار رو انجام میدند. پس شما هم اگر یه نفر هست که مواظبتونه، حالا مواظب که نگم مزاحمتونه، مرتب دنبالتون میکنه، هی هر جا میرین میبینی اونم اومده، هی پیام میده آره من الان دنبالتم، الان دارم میبینمت، نمیدونم الان میدونم رفتی کجا، الان میدونم که مثلا کدوم کفشتو پوشیدی، داری با کی صحبت میکنی، از دور دارم میپامت، اینا احتمالاً افرادی هستند که حالتهای اوتیستیک دارن، اختلال شخصیت عمده دارن و احتمالاً اون سبک اتصالی که وجود داره خیلی ناامنه، یعنی احساس امنیت نمی کنن، چون وقتی احساس امنیتشون میره بالا یه جوری رها کننده تر میشن، مسامحه کارتر میشن و آزادتر اجازه میدن طرف رفتار بکنه. خب چیز دیگه که توشون دیدن اینه که اینا معمولا خشم و احساس تحقیر داشتند، یعنی توی رابطه‌ای که با اون فرد داشتن، حالا چه رابطه عشقی بوده، چه رابطه کاری بوده، چه دوستی معمولی بوده، اینا حس کردن که تو منو تحقیر کردی، تو منو عصبانی کردی، تو به هم بدی کردی، تو به من بیتوجهی کردی، تو منو تحقیر کردی و منم به تلافی نمیذارم تنها باشی، به تلافی اینقدر دنبالت میکنم، اذیتت میکنم. و پایین تر بودن نسبت به قربانی هم نشون داده شده، یعنی معمولا اون کسی که مزاحمت ایجاد میکنه از نظر تحصیلات، سطح اجتماعی در پایین تر از قربانی هست، یعنی خیلی به ندرت اتفاق میفته که کسی که خیلی منابع زیادی داره و توانمندی های زیادی داره را بیفته و مزاحمت برای یکی ایجاد کنه. اکثر این افراد میگن که آره این از طبقات پایین تر از ما هست از نظر تحصیلی و اینا. نگرانی از غیر قابل جایگزین بودن قربانی هم داریم، اینم یه نکته، یعنی اونایی که ایجاد مزاحمت میکنن میگه که خب ببین این رابطه تون مثل که به جایی نمیرسه، چرا اینقدر دنبال میکنی اون فردو، چرا ولش نمیکنی، چرا همش راه افتادی ببینی کجا میره، نمیدونم زیر نظر میگیریش، چرا از فکرت خارج نمیشه. اکثرا یه جمله میگن، میگن که آخه هیچکی مثل این نمیتونه، که هیچکی نمیتونه جای اینو برای من بگیره، این خیلی تکه. و به همین دلیل گاهی اوقات این تصور غلط رو ایجاد میکنن که او چقدر عاشقن، چقدر طرف رو دوست دارند، در صورتی که باز مطالعات اینو نشون میده که بیشتر اونها دلیل بند 3 که در اسلاید 55 داریم، نگرانی از غیر قابل جایگزین بودن قربانی، مال این نیست که خیلی عاشق بشن، مال اینه که واقعا اینقدر خودشون رو پایین میبینند و احساس پایین بودن دارن که میگن اگه اینو از دست بدم دیگه هیچ چیزی گیرم نمیاد، یعنی این آخرین شانسمه. و باز گفتم پس میبینید طرف وقتی مهارت‌های اجتماعیش پایینه، سبک اتصالاتش ناامنه، خیلی موضع خوبی تو جامعه نداره، وقتی یه نفر رو پیدا میکنه و به یه نفر به نوعی دل میبنده یا احساس میکنه اون طرف مقابل بالقوه میتونه شریک عشقی، عاطفی یا جنسی طرف بشه، دیگه رهاش نمیکنه، چون این باور رو داره که اینو از دست بدم آخه کی میاد دیگه با من دوست بشه، کی میاد با من ارتباط پیدا کنه. خب اینجا باز روی این تفسیر تکاملی میکنه، تفسیر زیستی میکنه، میگه این یه مکانیزمی است که در واقع منابع کمتر دارند، یعنی حالا موقعیت اجتماعی، توانمندی، هوش، ثروت، فیزیک خوب، ظاهر خوب هست، وقتی احساس میکنن فرصتی وجود داره که ژن خودشون رو توسعه بدن. ببین همه این چیزای تکامل به ژن برمیگرده. اون کتاب ژن خودخواه سلفیش جینز داوکینز رو در نظر بگیرید، میگه اگر رفتاری منجر به استمرار و ادامه بقای ژن میشه، اون رفتار تقویت میشه و انتخاب میشه توی جریان تکاملی، سلکشن یا فرگشتی انتخاب میشه. و در واقع میگه که اینا امید آخرشونه و این یک سبکی است که بعضی از اونهایی که میت والیو، ببینید میت والیو اصطلاح جالبیه، البته توش یک نوع خودشیفتگی هم وجود داره دیگه، توش یک نوع آریستوکراسی هم وجود داره، که میت والیو یعنی ارزش همسری، که همه ارزش یکسان همسری ندارند، بعضی از افراد هستن چه نرج ماده همه اونا رو میخوان، همه طالبشونن، میگن این ظاهرش خوبه، خیلی موقعیت خوبی داره، امکانات خوبی داره، ثروت خوبی داره، نمیدونم جذابیت داره، باهوش، همه اینا هست، و یه عده هستن که میت والیوشون پایینه. میگه این ابزاری است که برای میت والیو پایین ها ساخته شده که بتونن شانسشون رو امتحان بکنن و بالاخره اومد نیومد داره دیگه، چون گزینه بی یا پلان بی به قول امروز اینه که تا آخر عمرت مجرد میمونی و هیچ وقت ژن های خودت در واقع گسترش پیدا نمیکنه، میشی جزء همون اینسل ها، این والنتری سلیبت، اونهایی که ناخواسته مجرد میمونن دیگه، میگن هیچ شریکی برامون پیدا نشد، هیچ همسری برامون پیدا نشد. و برای همین میگه که این 80% مردان بودن به این دلیله، این یعنی استراتژی مردانه است تو فرگشت برای مردها ابداع شده، اون مردهایی که امکانات کمتری دارن متوسل بشن به این شیوه، حالا شانسشون رو امتحان میکنن دیگه، سنگی میندازن یا میگیره یا نمیگیره. منتها ارائه داده اینم آمار جالبیه، البته میگم اینا تو غربه، ما آمار مشابه تو کشور خودمون نداریم، ولی فقط یه الهام به ما میده، یه ایده به ما میده، که اونایی که میرن برای یه خانومی این مدل مزاحمت ایجاد میکنن، باعث ترسش میشن، باعث میشن که همش میگه میلرزم، باز میبینم این دوباره سر کوچه وایساده، میرم میبینم این همش اومده محل کار من، به بهانه‌های مختلف سوال داره، میگم چرا میای اینجا، نمیدونم شما نباید بیای، مثلا برو یه جای دیگه، میبینی طرف کارمنده مثلا توی جایی داره کار میکنه و همش میاد اینجا دم در وایساده، داره از این سوال میکنه، نمیدونم اومده گل فرستاده، یه جاهای دیگه رفته ماشین خانم رو خط خطی کرده، همه اینا میتونه باشه، ولی وقتی نگاه میکنی اومدن دیدن تای این مزاحمت یا استاکینگ چیه، 6% به قول معروف به وصال میرسه، یعنی 6% به رابطه جنسی منجر میشه، یعنی 94% کارا به جای نمیبره. ولی میگه این افراد به قدری درمانده هستند، به قدری زناشوییشون پایینه که همون 6% هم توسط تکامل تقویت شده. حالا 6% میگم یه عددیه، ولی فقط عددیه که برای ایده ای بگیرید، یعنی خیلی روش موفقی نیست، یعنی شما اگه مزاحمت ایجاد کنی، هی خوره بشی، هی پیله کنی، اذیت کنی، آزار ایجاد کنی، معنیش این نیست که تو اکثریت موارد میبینید که اون طرف مقابل که خانم ها هستن تسلیم نمیشن، مقاومت میکنن و به رابطه منجر نمیشه، ولی همون 6% میگه کافی بوده برای اینکه این رفتار در جریان تاریخ تحول بشر در واقع انتخاب بشه و تکامل پیدا کنه. ولی میگم شما حالا فکر کن که آیا مجبوریم متوسل بشیم به یک ساختار زیستی برای توضیح همچین رفتاری؟ آیا نمیشه این رو با مؤلفه های فرهنگی، مؤلفه های اجتماعی، اقتصادی توضیح داد و چه نیازی هست متوسل بشیم به این قضیه؟ به مقوله دیگه اشاره میکنه که اون هم به نوعی تو مایه در واقع میشه گفت استاک هست ریونج پورن. ریونج پورن هم میدونید که در واقع این گونه هست که وقتی اون شریک یا اون فرد در واقع پاسخ مثبت نمیده و سعی میکنه که از به قول معروف از سلطه اون مرد رها بشه، یکی از تیرایی که میندازه علاوه بر تهدید، کنترل فیزیکی، نمیدونم آزار، اینه که خب آبروتو میبرم، شروع میکنم عکساتو پخش میکنم تو اینترنت، شروع میکنم که تو اینترنت راجبت شایعه میسازم، یا احیانا عکسایی که ازت گرفتم یا زمانی که مثلا با من دوست بودی برای من فرستادی میفرستم برای این و اون که دیگران رو کور کنم. یعنی ببین اینم باز مثل همون خشونت خانگیه، معتقد هدف استاکینگ اینه، هدف استاکینگ اینه که اون فرد رو از ارتباط بالقوه با مردهای دیگه متوقف کنه. مثلا مردهای دیگه احساس کنن که ببین این خانم دردسره، مثل اینکه مزاحم داره، من اصلا حوصله ندارم، روزی اون چیزا ندارم، دورور این مدل آدما نمیرم، که در نتیجه اون منابعش محدود بشه، به نوعی بشه محاصره اقتصادی بشه و نهایتا تسلیم بشه به خواسته های اون مرد، که این میشه در واقع همون 6%. و البته راهکاری هم که توصیه کرده خیلی جالبه، میگه باید خانم ها وقتی مورد استاکینگ قرار میگیرن مهمترین کارشون اینه که مطلقاً منابعشون رو محدود نکنن، یعنی به این خاطر دیگه با دوستان معاشرت نمیکنم، دیگه سر کار نمیرم، دیگه تلفنم رو بستم، دیگه نمیدونم ارتباطم رو با همه بستم، چون این باعث میشه که ریسورس یا منابعشون کم بشه و وقتی منابعشون کم شد قدرت مقاومت کردنشون در مقابل اون مزاحمت ها کاهش پیدا میکنه. یکی از این شیوه ها هم شایعه سازی و شرمگین کردنه. وقتی طرف شرمگین میشه دیگه با دوستاش قطع رابطه میکنه، با خانواده خودش قطع رابطه میکنه و در واقع تومه ای میشه برای اینکه اون فرد بتونه تسلط خودش رو تقویت کنه. پس ببین اون سناریویی که این داره میگه خیلی که منابع شیر ماده رو کم میکنه به این هدف که نهایتاً بر او چیره بشه. حالا این دوتا رفتار آیا تصادفی شبیه همند یا زیر ساخت مشترک بیولوژی یا سخت افزاری به قول معروف دارند؟ اونجاییست که دیگه اختلاف پیدا میشه. خب فکر کنم دیگه تا اینجا شما متوجه شدید که باس اصرار عجیبی داره که اینا ریشه مشترک سخت افزاری دارن، این تو مغز این آدم ها حک شدن، تستوسترون این کارو میکنه، سلول ها این کارو میکنن، کروموزوم وای هست که این پدیده رو دامن میزنه. و حالا چرا این اصرار داره؟ میگه خب برای همین هم هست که اینقدر توی جوامع مختلف شایع و فراگیره و هر کاریش میکنی به این راحتی ریشه کن نمیشه. این یک استراتژیه که میلیون ها سال عمر داره. فصل بعدی راجع به مقوله تعرض و تجاوز هست که اونم معتقده باز یک استراتژی مردانه است که برای در واقع امکان بقا برای بعضی از مردان. باز این فصل رو بخونید از جهاتی خوبه، برای اینکه یک مرور خیلی سریع هست به منابع مدرن که دیدگاه های مدرن در مورد تعرض‌های جنسی و تجاوز چه هست و این چگونه اتفاق میفته. اون فصل مزاحمت‌ها رو دیدیم، حالا یه مختصری هم راجع به این صحبت کنیم. اینم به نظر من جالبه، ولی نظر شخصی بنده اینه که باز اینجا به یه تناقض‌هایی میرسه. منابع رو با این مقاله نیل مالاموت شروع میکنه. نیل مالاموت از دانشگاه کالیفرنیا لس آنجلس هست و یک مقاله‌ای داره که میشه گفت در واقع کلاسیک این قضیه. و الان هم اگر بخوایم بدونید خیلی ها معتقدن که نیل مالاموت در واقع میشه گفت بزرگترین فردی است که در مقوله تجاوز و تعرض‌های جنسی پژوهش کرده و یک بسیاری از پژوهش‌هایی که انجام شده توسط او و گروهش انجام شده و یافته‌هاش طی این سال‌ها یک مسیر یکسانی رو دنبال کرده. یه خورده پس باهاش آشنا بشیم. این مقاله برمیگرده به سال 1986، یعنی یک کلاسیک حساب میشه. در Journal of Personality and Social Psychology, Predictors of Naturalistic Sexual Aggression، در واقع پیشبینی کننده های خشونت جنسی. کار این گونه بوده که 155 نفر جمعیت دانشجویی یا داوطلبان غیر مجرم رو اومده بررسی کرده. یعنی این در افرادی نبوده که حبس شدن، مجازات شدن به خاطر تجاوز، بلکه افراد طبیعی بودند، خیلی هاشون دانشجو بودند، خیلی هاشون شاغل و در سطح خوب کارکرد بودند و خواسته ببینه کیا این فانتزی رو دارند یا چه کسانی هستند که تو ذهنشون هست که به واسطه یه تهدید، ارعاب و زور یه گزینه است و میشه بهش فکر کرد و در واقع میشه گفت بالقوه توان تعرض جنسی رو دارند. من فکر میکنم این مقاله چون طی 30 سال اخیر نه تنها رد نشده بلکه یافته‌هاش مرتب پررنگ‌ترم شده، بد نیست یه چند دقیقه به این گوش بدیم. با ادبیاتی که تو اون زمان بود 1986 این شاخص‌ها رو فرض می‌کردن که ارتباط داره. یعنی اگه بپرسی چه کسانی، چه مردانی متوسل میشن به تعرض جنسی، این شاخص‌ها توش مطرح بوده که من در اسلاید 59 برای شما ارائه دادم. البته ترجمه اون رو هم به فارسی در اسلاید 60 داریم. بیاییم با اصطلاح انگلیسیش آشنا بشیم بعد ترجمه هاش رو مرور کنیم. Sexual dominance. Hostility toward women. HTW. Of interpersonal violence. یا AIV. Psychoticism. Sexual experience. Arousal to rape index. یعنی چی؟ و یه اصطلاح دیگه هم هست، rape myth acceptance یا پذیرش افسانه تجاوز. پذیرش افسانه تجاوز همون بند 2ه، acceptance of interpersonal violence. اینا چی هستن؟ اسلاید بعدی اینا رو به فارسی براتون گذاشتم. سلطه طلبی جنسی، خشونت علیه زنان، پذیرش خشونت بین فردی، شاخص روان پریشی آیزنک یا سایکوتیسیزم، تجربه داشتن در امور جنسی، شاخص برانگیختگی به محتوای تعرض. و اون هم اسمش میشه افسانه های تعرض و تجاوز. اینا چی هستن؟ سلطه طلبی جنسی اینه، اومدن دیدن بعضی از آقایون از اینی که همسرشون، شریکشون، جنس مخالف در سلطه روانی یا فیزیکی اینا باشه احساس برانگیختگی دارن. مثلا همه چیشو کنترل میکنم. یادتونه در اون مقاله پرورش انسانیت ما، Eroticization of Dominance، جنسی کردن سلطه صحبت کرد؟ این همونه. یعنی وقتی قلدری میکنم، وقتی زور میگم، وقتی امر و نهی میکنم، وقتی همه چی در تسلط منه، این برای من جذابیت جنسی داره. بعضی ها این خیلی براشون داره، بعضی ها اصلا نداره. یعنی این احساس اینکه طرف مقابل یه جوری پایین تر از من قرار گرفته، مرعوب توانایی من شده، براشون جنسیه، سکشواله، خیلی تحریک کننده است. خشونت علیه زنان، در واقع هاستیلیتی دبلیو. بعضی ها هستن اصولا زن ستیزن، میبینی همش برای زنها جوک در میارن، زنها رو مسخره میکنن، زنها رو تحقیر میکنن، معتقدن رانندگیشون رو مسخره میکنن، دستپختشون رو مسخره میکنن، عقلشون رو مسخره میکنن، ظاهرشون رو مسخره میکنن، خرجاشون رو مسخره میکنن. دیدون یعنی کاراکتریه که مثل که اصلا با زن جماعت دشمنه دیگه، همش معتقد اینا عقلشون ناقصن، جنس ضعیفن، جنس معیوبن، نمیدونن این تو چی میفهمی، تو چی میگی بابا، با اون عقل زنانت. این هاستیلیتی توورد وومن، این یه شاخصه دیگه است. این لزوما با سلطه طلبی همراه نیستا، میتونه مستقل اصلا باشه. برای همینم اصلا اینا رو که شاخصهای مستقل گذاشتن. یعنی بعضی ها اصلا اینو کاملا زن ستیزن ولی اصلا احساس برانگیختگی جنسی ندارند و انگامی که سلطه دارند. پذیرش خشونت بین فردی، این رو در واقع میشه acceptance of interpersonal violence AIV. بعضی ها معتقدن ببین زور خوبه، وقتی زور بگی خانم ها خوششون میاد، قلدر خوششون میاد، از بزن بهادر خوششون میاد، از اینی که داد بزنی خوششون میاد، از اینی که نمیدونم عصبانی بشی، تهدید کنی خوششون میاد، تحریک میشن. و به همین دلیل اگه بخوای خیلی در واقع ضعیف برخورد کنی، خیلی ملایم برخورد کنی، خیلی ملو باشی، این جذابیت نداری. اینا از مردای خشنه، بزن بهادر، بددهنه، نمیدونم پرخاشگر خوششون میاد. منتها خب نمیگند، اون به قول معروف نزاکت اجتماعی که لغت قشنگی هم نیست، نزاکت تو در واقع ساختار عربی نیست که این رو به صورت نزاکت گفتن، اون نازک بودن اجتماعی، اون ضعیف بودن اجتماعی جذابیت براشون نداره. این باوریه که عده دارن و در واقع اون افسانه تعرض و تجاوز اینه، rape myth. ریت میث رو ریچارد مالامو در واقع بخش نیل مالاموث خیلی تو تبیینش کمک کرد. در واقع پیامش اینه که خیلی از اونایی که مورد تعرض قرار میگیرن همچین بدشون هم نمیاد، یعنی تعدلشون همچین هم ناراحت نبودن، یعنی خودشون هم یه علامتی دادن، خودشون هم یه اعلام تمایلی کردن و تقصیر اون فرد حمله کننده نیست اصولا، اون خودش هم یه چیزایی داشته، یعنی به قول معروف میگه اگه صاف صاف راه میرفتی و نمیدونم سعی نمیکردی جلب توجه کنی و به طرف مقابل پیام پنهان نمیدادی، او مزاحمت نمیشد، بهت حمله نمیکرد، یه چیزی تو خودت هم بوده. به این میگن ریپ میث، که در واقع افرادی که پذیرش خشونت بین فردی دارند تو پرسشنامه ها این رو هم مثبت جواب میدن، میگن آره همچین هم ناراحت نمیشن، بعضی وقتا هم خوششون میاد، بعضی وقتا هم دوست دارن که مورد آزار قرار بگیرن. شاخص روان پریشی آیزنگ، این رو امروزه تقریبا معادل آنتی سوشال بودن در نظر میگیرن، ضد اجتماعی، یعنی مجرمین، خلافکارها، اونایی که رفتارهای سایکوپاتیک دارند، تجربه داشتن در امور جنسی، یه ده هستن که خیلی تجربه دارن دیگه، با ارتباطات متعدد داشتن، همه کار کردن، این کارم روش، یعنی میگه من همه جور رابطه داشتم، همه جور لذت بردم، میخوام از اینم استفاده بکنم. و شاخص برانگیختگی به محتوای تعرض چیا هست؟ این دو حالت داره، یکی افراد خودشون و این معمولا تستاش این گونه هست که میان داستانهایی رو برای فرد میخونن یا فیلم هایی رو نشون میدن، طبیعیه که فیلم محتوای جنسی داره دیگه، پورنوگرافیکه یا داستان پورنوگرافیکه، و دو حالت داره، یه حالتی هست که ارتباط جنسی منوط یا موکول به تعرض، خشونت و پرخاشگری نیست، و یه حالت دیگه هست که محتوا تجاوزگونه است، و بعد از طرف میپرسن کدام یک از اینها بیشتر برای شما برانگیختگی داشت. گاهی اوقات برای اینکه طرف حتی ممکنه دروغ بگه یا ممکنه خجالت بکشه، میان از طریق پلتیسموگرافی، یعنی در واقع سنجش میزان خون رسانی به آلت تناسلی، این رو میسنجن و ببینن چه کسی هست که ایرکشن یا نوز بیشتری پیدا کرده به این قضیه، بعد میفهمن به این سو گرایش داره. خب نتایجی که پیدا شده چیا بود؟ از همون زمان این نتایج پیدا شد، بعضیاش جالبه. مثلا یکی از جالبترین نتایجش اینه، برخلاف دوستان عزیز، این میگم کمکتون میکنه که یک سری نگرش به روز علمی پیدا کنید، برخلاف تصور که مقوله تعرض جنسی و تجاوز رو میخوام خیلی به شخصیت‌های آنتی سوشال، سایکوپات و ضد اجتماعی برمیگرده، این هم بستگی ضعیفه، یعنی اونایی که چاقوکش و خلافکار و نمیدونم دزد و سارق هستند لزوماً متجاوز نیستند، و این یک باور غلط هست، خیلی پررنگ نیست. پس چه شاخصایی بوده؟ این شاخصا خیلی ارتباط داشته. وقتی اومدن برانگیختگی به محتوای تعرض رو دیدن، خب طبیعیه که این همونه دیگه، یعنی داره میگه کیا هستن، اومدن دیدن به چه چیزهای خیلی ارتباط داره، خشونت علیه زنان، یعنی اونایی که اصولا زن ستیزند، اونایی که پذیرش خشونت و اونایی که پذیرش خشونت بین فردی دارند، یعنی به عبارت دیگر مردانی مستعد خشونت جنسی هستند که تو ذهنشون اینه که این خشونت مشروعه، درسته، و خانوم هم خیلی بعدشون نمیاد، اینی که میگن بعدشون اومده و بهمون تعرض شده و اینا، تای دلشون ممکنه اتفاقا خیلی هم خوششون اومده و خیلی هم احساس برانگیختگی کردن، و اینها بیشتر یک نوع فیلم و ادا در آوردنه. این به نظر من یکی از یافته‌های مهم رفتارشناسی جنسی بشره، یعنی مقوله ریپ، مقوله تجاوز خیلی به آنتی سوشال ها ربط نداره. من خیلی اینو میبینم، همه جا میان آنتی سوشال هن، آنتی سوشال هن، اینا شخصیت های ضد اجتماعی هن. آره شخصیت های ضد اجتماعی هن خب بیشتر از جمعیت عادی این افکار رو دارن، اینجا هم یه همبستگی پیدا شد، ولی همبستگی ضعیف بود، بیشتر با اون مسئله سلطه طلبی، خشونت علیه زنان و پذیرش خشونت فردی، یعنی درستش اینه دیگه، یه مرد درست اینیه که باید زور بگه، مرد درست اینه که باید بترسن ازش، مرد درست اینه که باید خشن باشه، تو خشن نباشی کسی بهت محل نمیذاره، کسی باهات تحریک نمیشه، و باید یه جوری همچین نخراشیده و ارعاب کننده و اینا باشی. و اگه بخواید دقیقش رو نگاه کنید در اسلاید 62 من این رو دارم، این نشون داده بود هر کدوم از اون شاخص ها به تدریج افزایش پیدا میکنه، ولی وقتی که فرد 6 تا از اینا رو داشته باشه، یعنی ببین هر کدومش یه ذره سهم ایجاد میکنه، یه دفعه منحنی میکشه میره رو به بالا و اون میل به تعرض، میل به تجاوز یه دفعه پررنگ میشه. پس پیام سادش اینه، یک عامل نیست، مجموعی از عامل هاست، ولی این عامل ها تجمعی هستند، هر کی یه دونش بیشتر بشه، یعنی از زنا بدش میاد، تو ذهنش افسانه تجاوز هم هست، سلطه طلبی هم لذت بخش براش، اینا رو میچینی کنار هم، تجربه جنسی هم زیاد داشته، همه اینا جمع جبریش وقتی به 5 یا 6 عامل میرسه یه دفعه منحنی میکشه بالا و افراد در واقع به این صورت در میان. و بر اساس این یافته ها باز کتابی داریم، Men Who Rape، مردانی که تجاوز میکنن، The Psychology of the Offender، روانشناسی این تعرض کنندگان، که این رو نیکولاس گروث نوشته و این هم در واقع میشه گفت ادبیاتی است که باز دیوید باس به اونها تو کتاب خودش اشاره کرده. پس علاوه بر این پژوهش مالاموس و کارهای نیل مالاموس، به کارهای در واقع نیکولاس گروث هم اشاره میکنه. نیکولاس گروث هم معتقده که مؤلفه هایی که مرتبط هستند با تجاوز و تعرضهای جنسی 3 مؤلف است: قدرت، خشم و سادیسم. یعنی یه جوری از کارهای مالاموس متفاوته و باورش بر اینه که اونایی که همیشه خشم دارن از دیگران، نفرت دارن و به نوعی یک اشتغال ذهنی با قدرت و زورگویی و سلطه طلبی دارن و در این حال رفتارهای سادیستیک دارن، اینا بیشتر اقدام به تعرض جنسی میکنن. منتها نکته جالبش، این از اون نکاتیه که من به فکر رفتم، چون اینم از اون چیزاییه که خلاف تصور خیلی هاست. اسلاید 65 هستیم. به این یافته نگاه کنید، ممکنه یافته غلط باشه، ولی وقتی من منابع رو نشستم مرور کردم، خیلی از منابع ریفرنس هایی رو که تو کتاب گفته رفتم استخراج کردم و حتی منابع متقابلش رو خوندم، یعنی چند روزی برام کار برد، میتونم خلاصش رو در اسلاید 65 بهتون بگم. یه مقدار به قول خارجی ها آی اوپنره، چشمای آدم رو باز میکنه و آدم رو به فکر وامی داره و این فکر میکنم برای هر متفکر اجتماعی، هر کسی که میخواد در مسائل اجتماعی، مقوله خشونت، مقوله تعرضهای جنسی پژوهش کنه، اندیشه کنه، این نکته رو باید تکلیفش خودش رو روشن کنه که این یک دوگانه ما داریم. اون شاخصهای قبلی رو بذاریم کنار، الان رو اسلاید 65 و به نظر میاد که به نفع دیدگاه دوم داره شواهد بیشتر میشه. اونایی که تعرض میکنند، متجاوز هستند، آیا محرومیت جنسی دارند؟ آیا محرومیت دارند؟ از طبقات محرومند؟ از طبقاتی هستند که میت ولیو، ارزش جفتیشون پایینه یا نه؟ اینجا تو نگاه اول خیلی ها خواهی گفت آره همونان دیگه، کسایی هستن که فقیرن، کسایی هستن که رانده شدن، کسایی که هستن که طرد شدن، و میبینیم توی ادبیات علمی جامعه یا گفتمان جامعه هم این وجود داره، مثلا طبقات محرومی که توانایی ازدواج ندارند، اینا به تعرض جنسی رو میارند، یا طبقات محرومی که سرخورده هستند، طرد شدن، اینا برای اینه که خشم خودشون رو ابراز بکنند و در این حال یک نوع اقناع جنسی هم پیدا بکنند، به مزاحمت و تعرض رو میارند. منتها توی این شک جدی هست، دقت کردید؟ ممکن شما بگید نه اینجوری نیست، بیشتر اونایی که تو زندانن به خاطر تجاوز به عنف میبینیم بیکارن، شغل ندارن، تحصیلات پایینه، سابقه مجرمیت دارند. یه ادعایی دیوید باس کرده که ادعای خودش نیست، ادعای بررسی کنندگان رفتارهای جنسی بشره، و اونم این که نخیر قربان، اونهایی که از طبقات محروم و ناتوان و فرودست هستند بیشتر گیر میافتند، چون خیلی کارشون تابلوه، ازشون شکایت میشه و راحت محکوم میشند. برای همین اگه زندانا رو نگاه کنید، پر از افرادی است که شغل ندارن، سوء سابقه دارن، تحصیلات ندارن، موقعیت اجتماعی خوبی ندارن و به خاطر تجاوز به عنف ممکنه زندانی شده باشند. میگه برعکس. پس این میشه دیدگاه اول، mate deprivation یا محرومیت جفتی. دیدگاه دوم، این میگم از اون چیزایی که ذره فکر آدمو به هم میریزه، میگه نه خیر، اتفاقا هرچی تو هرم قدرت میری بالاتر امکان تجاوز کردن بیشتر میشه. شما میگه نه، اینکه بابا این خیلی ادعاست، یعنی شما میخوای بگی مثلا من مقامم بالا باشه، ثروتم بالا باشه، نمیدونم چی باشه. بله، منتها اون چون پشوانه داری، چون مقبولیت اجتماعی داری، به این راحتی گیر نمیافتی. این یکی از تحولات دهه معاصر هست، به خصوص بعد از مقوله میتو و این شکایت خانم ها. دیدن نه خیر، اون آدمی که ما همیشه ازش میترسیدیم، یه آدمیه که فقیره، تحصیلات نداره، بی سواد، اخراجیه، اون برای خانم ها تهدیده. نه خیر، اون نکی کسی که تو اون سیستم خیلی قدرت داره تهدیده. و در واقع برمیگرده به اون کارهای داکر کلتنر. داکر کلتنر یادتونه کتابشو معرفی کردم، تناقض قدرت. میگفت وقتی تو نردبان قدرت میری بالا، دیگه به درد و رنج پایین دستی ها بی تفاوت میشی. و این ادعا وجود داره که وقتی امکاناتت زیاده، وقتی پولدار هستی، وقتی در رأس هستی، وقتی مشهور هستی، وقتی شهرت بالا داری، دیگه نسبت به رنج و دردی که جنس مخالف تحمل میکنه بی تفاوت میشی و میزان تعرض کردن و بهره کشی جنسیت افزایش پیدا میکنه. به نظر من این بحث جدیه و منابع رو که خوندم نمیدونم آیا ایدئولوژیکه، آیا همسو شده با این جریان میتو، ولی به نظر میاد یافته ها مرتب و مرتب داره به سمت اون بند دوم حرکت میکنه. و اگه شما نگاه کنید، به قول معروف این کانتر اینتویتیوه، خلاف شهود آدمه، که شما فکر میکنید که آدم های خیلی آسیب دیده، پایین دست، محروم، اینا هستند که متجاوزین رو تشکیل میدن. نه خیر، و اون کار درست ها، مشهور ها، سلبریتی شدن ها، اونایی که خیلی شهرت دارن، اونا خطرناکتر میشن. برای اینکه داکر کلتنر هم میگفت دیگه، میگفت وقتی تو قدرت میری بالا، رفتارهای سلطه‌جویانه و خطرناکت برای دیگران پررنگ میشه. و تازه از مالاموث یادمون هست که او گفته بود که خیلی ربطی با اون سایکوتیسیزم آیزنگ یا سایکوپاتی نداره، بیشتر یک نگرش طبقاتی قدرتی است. به این باید فکر کرد. یک کوتیشن، یک بند جالبی تو کتابش هست. Although some disenfranchised men, those who bottom out in mate value in the eyes of women, sometimes rape, men with money, status, popularity and power are more likely to be sexual predators. هرچند بعضی مردان سرخورده و رها شده که ارزش جفتیابی میت ولیو کمی دارند اقدام به تجاوز میکنند، اما مردان دارای پول، شهرت، قدرت و جایگاه اجتماعی هستند که بیشتر مرتکب آن میشوند، منتها چون پشوانه دارند گیر نمیافتند. این رو دیوید باس در جهت تایید نظریه تکاملی خودش به کار برده. منتها میگم نمیدونم، قبول دارین این یه جور تناقض دیگه. از اون طرف میگی مزاحمت ها توسط لایه های اتفاق میفته که میت ولیو پایین دارن. اونی که برم مرتب مزاحمش بشم، نذارم جایی بره، زیر نظر بگیرمش، هی پیام های تهدید کننده بفرستم، هی عکسشو بگیرم، اینا. بعد از اون طرف داری میگی ریپ یا تجاوز توسط بالای سیستم، بالای هرم قدرت انسان ها اتفاق میفته. و در واقع اشارش به این هست که این یه شباهتی داره به یک کتابی که اونم خواندنیه و بسیار بحث انگیز. اصلا این آدم خودش بحث انگیزه، لورا بتسیک. لورا بتسیک، این کتابش آنلاین هست، از اون کتابایی که باز مغز آدمو درگیر میکنه. نمیدونم، متو یه ذره کلاسیکه، شاید فرصتی بشه این رو هم معرفی کنم، ولی البته کتابای زیادی تو لیست معرفی هستن، برای همین شاید فعلا فقط به اسمش اشاره کنم. Despotism and Differential Reproduction. در واقع میشه گفت اقتدارگرایی یا سلطه طلبی و تولید مثل افتراقی. A Darwinian View of History. لورا بتسیک معتقد بوده که سوشال سکشوالیتی، به زبان خودمون، اون اصطلاح رو به کار نمیبره، قبل‌تر از اون این کارها رو شروع کرده. در واقع این سلطه طلبی جنسی، تعرض جنسی، تنوع طلبی جنسی ارتباط مستقیمی با افزایش قدرت در سیستم های سلسله مراتبی داره. و در واقع یک کار اصلیش اینه که نشون داده هر چقدر شما در شاخص ثروت، شهرت و قدرت میری بالا، تعداد پارتنرهات بیشتر شده. از حرمسرای پادشاهان قدیم بگیر تا و بعد توی اروپا همین رو اومده بررسی کرده که در واقع امپراتور چه مقدار داشته، همینجور که میومده پایین کنسول ها چقدر داشتن، اون مقامات محلی چقدر داشتن، اون حاکم هر حکمران محلی چقدر داشته، و یک پژوهش تاریخ شناسی است. و در واقع داستانش اینه که یه جوری دیوید باس رو تایید میکنه و در واقع میشه اینجوری فکر کرد که خیلی نظام انسان ها بر اساس ادعای این دو نفر به ساختار گوریل ها، به ساختار اون آلفا مرد های آلفا شبیه. یه سری مرد ها هستند قدرت زیاد دارن، شهرت زیاد دارن، پول زیاد دارن، بیشتر ماده ها رو جذب میکنن، جلب میکنن، جمع میکنن یا به زور تحت سلطه خودشون در میارن، و یه تعداد زیادی از مرد ها هستند که همون اینسل ها میشن، هیچی گیرشون نمیاد و در واقع پایین ارم میمونن. و معتقده که این ساختار یک ساختار تاریخی است و ریشه داروینیستیک داره. تا اینجای کار دیوید باس داره شواهد رو به نفع خودش ارائه میده. تا همین شاهدی راجع به تجاوز داره، باز به تناقض میرسه دیگه. یا مثلا یه تناقض دیگه‌ش هم اینه که وقتی از خانم‌ها پرسیده میشه که بیشتر از بابت مورد تعرض جنسی قرار گرفتن کیا خیلی نگرانی، اکثریت قاطع میگن غریبه ها. اکثریت قاطع میگن که وحشت داریم از اینی که توسط غریبه ها مورد تجاوز قرار بگیریم و حتی کشته بشیم، یعنی rape and murder. منتها وقتی آمار رو نگاه میکنی بر اساس شواهدی که خود باس ارائه میده، اتفاق عملا کاملا برعکس میفته. یعنی بیشتر مواردی که منجر به تعرض جنسی میشن توسط آشنایان هستند و توسط افرادی صورت میگیره که میگه یا بهشون اعتماد داشتم یا خیالم راحت بود که خب این آدم مشکلدار نیست، خودش خیلی آدم موجهیه، خیلی چیز داره. و در واقع میدونی این خیلی شبیه همین داستان، شاید هم این یافته های علمی یه جوری پشبند این اتفاقای اخیر هست. اون اپستاینی که در واقع تو زندان خودکشی کرد و شبکه از قاچاق دختران درست کرد و که حتی پای خیلی از مقامات و ثروتمندای آمریکا رو به درون اون حلقش کشید، حتی اسم بیل گیتس هم مطرح شد به عنوان دوستاش. یا اون هاروی واینستاین که اون کارگردان و تهیه کننده مشهور سینما بود که به خیلی ها به زور در واقع بهره برداری جنسی کرده بود و کسی میگه اصلا انتظار نداشتیم این آدم اینقدر مرفه، اینقدر مشهور، اینقدر خوش و نام در اون حلقه ها اونقدر قوی، این از همه اینقدر بهره کشی کرده باشه. و در واقع در جهت تایید این داستان میاد. خب اگه بخوای اینجوری نگاه کنی، باز باید اینا رو توضیح بده که اولا چرا با اون مسئله استاکینگ در تضاد، ثانیا اگر میت والیو طرف بالاست دیگه چرا نیاز داره به زور متوسل بشه. داکر کلتنر خیلی بهتر توضیح میده، میگه وقتی قدرتت بالاست امپاتیت میاد پایین دیگه، یعنی دیگه به درد و رنج دیگران بی تفاوت میشی و خودکامتر میشی، خودخواهتر میشی و دست به رفتارهای ناشایست میزنی. یا مثلا باز در نقد کارهای او، من چند مورد رو خدمتتون میگم و اجازه فهمیدیم بحث رو اینجا تموم میکنم. مثلا یادتون هست اون داستان تیوی ها، چون تیوی رو به عنوان یه اصل خیلی مهم علم کرده بود، گفت ببین قبل از اینکه تمدن شکل بگیره، قبل از اینکه حکومت شکل بگیره، کشاورزی باشه، اون سلطه طلبی مردا و داشتن چند همسر و اینا خیلی توشون شایع بوده. مقاله‌ای رو دیدم که در ساینس چاپ شده، باز میگم معتبره، ساینس جورنال خیلی قوی هست، و Lethal Aggression in Mobile Forager Bands and Implications for the Origins of War. Douglas Fry، اسم فرای آشناه نه؟ کتاب قبلیاتون رو معرفی کردم، پرورش انسانیت ما. این قبایل زیادی از آفریقا رو بررسی کرده از نظر خشونت، جنگ و کشتار. یادتون باشه گفتم داگلاس فرای از اون روسویی هاست و باور داره که قبل از شکلگیری تمدن و کشاورزی به صورت معاصرش بشر خیلی خشن نبوده. این یه تعدادی از قبایل رو بررسی کرده و میزان قتل و خشونت رو توشون نگاه کرده. نگاه کن اینا قبایلی هست که این دیده، هادزاها، امبوتیها، سمانگها، وداها، تیویها. اسلاید رو میبینید، اسلاید شماره 70 جلوتون اگه باشه یا تو این فیلم ببینید. ببین تیویها مخالف هم هست، یعنی تیویه استثناست. از نظر خشونت، جنگ طلبی و میزان قتل توش. و در واقع میشه اینجوری اشاره کرد که دیوید باس به عنوان یک مؤید دیدگاه خودش قبیله رو از اون شکارچیان و گردآوری کنندگان اولیه ارائه داده که اتفاقا تو پژوهش داگلاس فرای یه استثنای واضحه. یعنی شما نگاه کن همه اون قبایل توشون قتل و کشتار و اینا کم بوده، این یکی به نظر میاد یه جوری حالا به دلایلی خیلی خشن و جنگ طلب شدن. و در واقع اون صفاتی که باس منتسب میکنه به اون هانتر گدررها، به اون شکارچیان و جمع‌آوری کنندگان، یک استثناء هست در مقابل بقیه. میگم باز باید فکر کنیم. و وقتی نگاه میکنی تو همین داستان تیوی ها یه گروهی هن که در مقابل با بقیه خیلی قشنگ بیرون زدن، تو چشم میان و در واقع مد نظر باز استثناء هست. خب تا اینجای کار بخشای مهمی یا بیشتر کتاب رو براتون توضیح دادم. قضاوت با خود شماست. بذارین بیان مسئله رو اینجا به انتها برسونم با گفتن دو تا نکته و اصطلاح و بقیه رو برای خودتون بذارم. اینی که آمارهایی رو که باس ارائه داد، من لااقل توی مقاله‌ها نگاه کردم و ادعاهایی که به صورت توصیفی میکنه تا حد زیادی درسته. حالا به غیر از این داستان تیوی هاش یا یه جاهایی که تفسیر میکنه، مثلا اینکه چرا خانم ها کیف گرون قیمت حمل میکنند، یا اینی که وقتی دعوا میشه سر و صورت خانم همچین کبود میشه، این چه کار کردی از نظر اجتماعی داره به کنار، ولی توصیفایی که میکنه از نظر شیوع خشونت، از نظر شیوع سوشیال سکشوالیتی، رفتارهای پرخاشگرانه، در واقع میشه گفت توصیف جمعیتی مقولهایی مثل استاکینگ و تجاوز، اینا تا حد زیادی درسته. یعنی به نظر من کتاب او اشتباه نرفته. جریان اصلی ریویو آرتیکل، مقاله های مروری، این رو تایید میکنه. منتها سوالی که هست اینه، ما دو گونه میتونیم فکر کنیم. بگیم این رفتارها که در واقع اساس روانشناسی تکاملی اینه، یکی از مفاهیمی که تو روانشناسی تکاملی خیلی بهش اشاره میشه، اسلاید 72 براتون نوشتم، Environment of Evolutionary Adaptedness، EEA، در واقع محیط انطباق تکاملی. ادعا بر اینه، میگه در اون محیطی که این بشر داشته میلیون ها سال تکامل پیدا میکرده، یک سری رفتارها بودند که این رفتارها ارزش انطباق و بقا داشتند. پس این رفتارها انتخاب شدند و در ساختار ژنتیک و بیولوژی فرد وارد شدند. حالا که محیط عوض شده، دیگه اون شاخص ها وجود نداره، اینا باقی موندن و این نابسامانی های اجتماعی رو که شما میبینی محصول اونه. یعنی اینی که شما میبینی همش تجاوز ها توسط مردان صورت میگیره، آزارها توسط مردان صورت میگیره، یک سوشیو سکشوالتی بالا دارن، فریبکاری دارن، اینا دارن، این میراثی است که وقتی مغز داشته تکوین پیدا می‌کرده به دست اومده و الان چون شرایط عوض شده، شهرنشینی شکل گرفته، پلیس شکل گرفته، قوه قضاییه شکل گرفته، کنترل فرزند شکل گرفته. الان شما ببینید با اومدن در واقع وسایل پیشگیری از بارداری، خیلی از اون مسائلی که وجود داشت یه دفعه ناپدید شده، یا از الان دیگه تقریبا شما با یه قاطعیت 100% میتونی بگی ماماز بیبی، پاپاز بیبی، خیلی راحت میتونی بری تست دی ان ای بدی و مطمئن شی که فرزند خودته و مال مرد دیگری نیست. پس خیلی سریع باید این تناقض ها، این اشکالات، این مناقشه ها برطرف بشه. پس چرا برطرف نمیشه؟ جوابی که امثال باس میدن و روانشناسان تکاملی میدن، میگن این برای اینکه توی ساختار مغز رفته و حالا به این راحتی نمیتونی پاکش کنی. یک گرایش ذاتی وجود داره. ما مثالش رو مثلا اینا خیلی، یه قسمتی که خیلی به نظر میاد مثال درستی، اینی که میگه ببین چربی، قند و نمک، این سه تا الان آفت جان افراد همسن من و مسن‌تر از منه. یعنی هر چیز چربی بخوریم، قند بالا بخوریم، نمیدونم نمک بخوریم، عمرمون به شدت کوتاه میشه. ولی این سه تا بسیار لذت بخشند و میدونید ترکیب قشنگی از این سه تا هست، یک چیزی رو ایجاد میکنه بهش میگن بلیس پوینت، نقطه خوشبختی، که مثلا فست فود یا فرنچ فرایز تو اون بلیس پوینته، ترکیب درستی از نشاسته و قند و روغن و نمک هست و به شدت اعتیاد آوره. میگن که خب بچه را اینا رو میری میخوری، میگه خب این بقا پیدا کرده دیگه، اون میلیون ها سال ای که در واقع بشر داشته تکامل پیدا میکرده این سه تا قوت اصلیش بودن، اگه از اینا پیدا میکردی باید فورا تا میتونستی بخوری، برای اینکه گیر نمیومده و اون باعث میشد که طول عمر پیدا بکنی، از قحطی و گرسنگی و اینا فرار کنی. ولی الان که یک مقدار وفور کالری صورت گرفته در بخش های عمده از جهان، این به ضرر آدم تموم شده. از مشابه همین مسئله تنوع طلبی آقایون، مسئله تجاوز، تعرض و اینا رو میگه. پس این میتونه یک تفسیر باشه. تفسیر مقابل این به این صورته که نه خیر، اینا میراث‌های فرهنگی هستند. یعنی یه دوره اینا بوده، یه فرهنگ خلق شده و وقتی اون فرهنگ خلق شده باعث استمرار این رفتار میشه و کافیه که شما باورهای فرهنگی، باورهای اجتماعی، نظام‌های طبقاتی، نظام‌های سنتی و حکومتی رو اصلاح بکنی و این ویژگی‌ها سریع بخار میشه و ناپدید میشه. اونا به یه مفهوم دیگه بیپردازند. High fidelity transmission یا انتقال با میشه گفت وفاداری بالا یا اعتبار بالا. یعنی چی؟ اینم باز توی تکامل هست. میگه در سیستم‌هایی که یک رفتار رو می‌خوای منتقل کنی، اگر به شیوه ای با اعتبار بالا منتقل بشه دیگه نیازی نیست شما بکاپ داشته باشی. مثال بزنم، اگر فرض کن فرهنگی هست که با قاطعیت ارزش‌هایی رو به نسل بعد منتقل میکنه، مثلا برگردیم راجع به همون شیرینی، مثلا فرهنگی باشه که اینقدر در زبان و ادبیات و اشعارش در متن شیرینی گفته باشه که افراد رو تشویق بکنه شیرینی بخورند، نیازی نیست دیگه شما ذائقه در واقع بیولوژیک داشته باشی و اون انتقال فرهنگی این کار رو انجام میده و در تکامل هیچ وقت ما دوگانه یا دوپلیکیت یا مثلا بکاپ پلان نداریم، حداقل ممکن رو به کار میبره. پس اونا میگن که اگر فرهنگ به شیوهی خیلی قاطع بتونه ارزش ها رو منتقل بکنه، پس نیازی نیست که دیگه بیولوژی اون رو منتقل کنه، پس خیلی سریع بیولوژی اون رو ول میکنه و اتکاش رو میذاره برای انتقال فرهنگی. راجع به این من بیشتر صحبت خواهم کرد، ولی اجازه بفرمایید چون خیلی طولانی شد بحث کتاب باس رو اینجا تموم بکنم. سوال اینجا اینه، این تفاوت هایی که ما در سوشال سکشوالیتی و رفتار بین دو جنس میبینیم تقریبا تو تمام فرهنگ ها وجود داره، منتها سوال اینه آیا این محصول یک گرایش ذاتی است، مثل اینی که ما ذاتن به شیرینی و نمک و چربی علاقه داریم، یا محصول یک نظام فرهنگی است که خیلی خوب این رو منتقل کرده، قشنگ نهادینه کرده و اگر اون تغییرات فرهنگی صورت بگیره خیلی سریع این رفتار منقرض خواهد شد. این خواهیم دید که تبعات جدی توی دیدگاه‌های جامعه شناسان، سیاستمداران، مصلحین اجتماعی، روشنفکران و فلاسفه داره. کتاب بعدی که میخوام خدمتتون معرفی بکنم اینه. حالا شما خواهید دید این کتاب رو به عنوان سند رو میکنم که چگونه دیدگاه‌های دیوید باس تبعات اجتماعی عجیب غریبی داره. اینم کتابی است خواندنی، به نظر من معتبر و بسیار فکر برانگیز. باز شما ممکنه اعتراض کنید، بگید آخه در این شرایط حالا این اولویت نیست. نه، ولی طرز اندیشیدنش، طرز استدلالش و همچنین تبعاتش خیلی جالبه. The case against the sexual revolution در واقع میشه پرونده یا موردی علیه انقلاب جنسی. لوئیس پرین رو نوشته. به نظر من آدم توانمندیه، تو محافل اجتماعی خیلی خوب درخشیده. کتاب مال سال 2022 هست. من این رو هم خلاصه کردم. این جالبه، شما میبینید که چگونه باور داشتن به دیوید باس میتونه یک تفاوت خیلی زیادی توی نتیجه گیری های اجتماعی ما ایجاد کنه. لوئیس پری از حالا لو بدم، یه طرز عجیبی محو در باسه و هر چند کلمه یه بار به کارهای باس استناد میکنه و از روی اون اومده بسیاری از دیدگاه های فمینیستی رو نقد کرده، دیدگاه های در واقع آزادی های اجتماعی رو نقد کرده، به مقوله آزادی‌های جنسی، انقلاب جنسی، کنترل جنسی و قوانین اجتماعی اشاره کرده. دفعه بعد که این کتاب رو معرفی می‌کنم خدمتتون، شما خواهید دید که این دیوید باسی که ما فکر می‌کنیم شاید یه سرگرمی باشه فقط برای اینکه چه جالب، آیا ما هم مثل شیرهای نر هستیم یا نه، عذر می‌خوام، چگونه می‌تونه تبعات خیلی زیادی برای ما داشته باشه. خب دیگه صدای منم گرفت و وقت ما هم به انتها رسید. تا جلسه بعد، خدا نگهداره همتون.